الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این دلیل ششم صحبت درباره این بود که فاعلی که علت غایی دارد، علت غاییش همون غایتی است که بر فعلش مترتب میشه، در حالی که علت باید قبل از معلول وجود داشته باشه، و چون علت به وجود خارجی قبل از معلول وجود نداره، پس باید به یه وجود دیگه موجود باشه که وجود ذهن. اشکال شد که خب فاعل که منحصر نیست به فاعل‌های باشعور، فاعل‌های بیشعور هم داریم، در مورد اونا چی میگی؟ چون فرمودن که در مورد اونا همون حرفی رو میزنیم که مرحوم خواجه فرموده که اونها شعور دارن، مثلا ما فاعل بیشعور نداریم. منتها شواهد علمی آوردن که البته هر شدیم اون شواهد علمی هر کدوم قابل پاسخ، اما آخر بحث اشاره فرمودن که هاهنا لمعات نوریه، یه درخشش های نوری هست که اونا دیگه بحث علمی نیست، اونا نور عقل و برهان و قابل نقد نیست. دلیل اول همونی بود که دیروز عقل عرض کردیم، اون دلیل در حقیقت با لسان حکمت متعالیه و از ابداعات خود آخوند بود. اما ادله دیگری هست که اونها با لسان عرفاست و با زبان و بیان عرفانیه، ولو اینکه عارف همونجا در مقام استدلال برهانیه، با همون ادبیات صحبت کرده، اما خودش میگه اینا برهانه و صغرا و کبرا داره. اینا سه تا دلیله. دلیل اول که میشه دلیل دوم برای این، الدلیل ثانی من الادلت التي اقامها الاخوند على ان كل موجود عالم. این دلیل دوم اصلش ما جاء في شرح الفصوص، اصلش در شرح فصوص هست، در فصل اسحاقی، الفصل الاسحاقی، در این چاپی که با تحقیق و تصحیح مرحوم آقای آشتیانی هست، مثل صفحه 612 تا 615، صفحه 612 تا 615، اونجا عبارت اینه: ولما کان کل منها مظهرا للذات التي هي منبع جميع الكمالات کان الكل موصوفا بالعلم. چون همه موجودات مظهر خدا هستند، پس همه عالمند. وقت فالکلو در عبارت محی الدین هست که فالکلو عارفون به خلاقهی کشفن و ایزاه برهان. همه چیز عارف به حقند، هم به کشف، یعنی یه دلیلمون کشفه که البته این زیاده، اصحاب پیغمبر اکرم هم با تصرف رسول اکرم می دیدن که هر لقمه ای که حضرت بر می دارن داره تسبیح می ده. یا همون تسبیح سنگریزه ها، خب سنگریزه ها همیشه دارن تسبیح می گن، قرآن می فرمان و این من شیئن الله، ولی این تصرف رسول اکرمه که برای افراد هم منکشف می شه. در و دیوار لا اله الا الله میگن، ولی خب گاهی برای بعضی ها روشن میشه. کشفن و ایزاه برهانی، گفته برهانم ما رو برامون روشن، برهانم روشن میکنه این مسئله رو. ای علمناه برهانن صریحن ایزن. و برهان ایشون فرمونده که شارح گفته که ما یعطیه العقل المنور و شرع المطهر. برهان به معنای لغویش اینجا یعنی دلیل. دلیل اعم است از اون چرا که عقل به ما میده که میشه برهان اصطلاحی منطقی، یا نقل میگه. وقت اول نقلشو گفته، سبح لله ما فی السماوات و الارض. یا مثلا رسول اکرم وقتی یه جنازه ای رو بر دوش میگرفتن، حضرت فرمود که اگه این جنازه آدم خوبی باشه مرتب فریاد میزنه که زود ببرید منو، و اگر غیر آدم ناصالحی باشه یه منو کجا میبرید؟ یه الا عین تذهبون یسمع صوتها كل شيء الا الانسان. صدای اون جنازه ای که داره فریاد میزنه و داد میزنه و ناراحته همه چیز میشنوه جز انسان. ولو سمع الانسان لصعق. انسان تحملش نداره. اگه انسان اون ناله و فریاد جنازه رو بشنوه مدهوش میشه. بله؟ بدن، بدن همین جنازه، جنازه به بدن میگن، روح نه، بدنه. بله. یا ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتی النملة فی جهرها و حتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس. این البته باز جاندارن، ولی خب در مورد غیر جاندار قرآن فرموده که باشن. بله. ام من شیئن لا یسبح بحمده. بعد این همین حرف در فصل هودی هم اومده. و فی الفصل هودی که میشه صفحه 726، صفحه 726 اونجا داره و هازا اشارتان الى ان لکل شی جمادن کان او حیوانن حیاتن و علمن و نطقن و ارادتن و غیرها مما یلزم الذات الالهیه. یعنی تمام صفات الهی در همه موجودات هست. لأنها هی از ظاهرت و به صورت الجماد و الحیوان. برای اینکه خود ذات خداست که ظهور کرده به این صورت. اینا همه مظاهر حق هست. و همینطور در فصل محمدی محمد و آل محمد و فی الفصل محمدی که میشه صفحه 1194 کما ان کل شیء یسبح ربه المطلق و یحمده کذلک فی مرتبه اخرى یسبح نفسه و یحمده. همونطور که هر چیز خدا رو تسبیح میکنه خودش هم تسبیح میکنه. همطوری که خدا رو ستایش میکنه خودش رو هم ستایش میکنه. فتنزیهه لربه تنزیه لنفسه. تنزیه پروردگارش تنزیه خودشه. و حمده له حمد لنفسه. فیعود ضمیر به حمده الی نفس شیء المسبح. چرا؟ لان الهویت الاحدیه کما هی ظاهرتون بالمرتبت الالهیه و سارت معبودتن للکل کذالک ظاهرتون فی المراتب الکونیه فهین ازن ازا سبح شیئون من الاکوان نفسه یسبح الهویت الظاهره علی صورته و هی عینه. همین استدلال رو خود آخوند و قرره الاخوند فعل فصل ثالث من المنهج الثانی، در بحث مواد ثلاث در فصل سومش که میشه جلد یک صفحه 114، یعنی همین اسپارهای چاپ ایرانه، 9 جلدی صفحه 114. و اما ان ذاته لا یکون مشهودا لأحد من الممکنات، در مقام نقد قول کسی که گفته که خدا رو هیچ که نمیتونه بفهمه و شهود کنه، ایشون فرموده اما ان ذاته لا یکون مشهودا لأحد الممکنات اصلا فلیس کذلک، بل لكل منها ان يلاحظ ذاته المقدسه عن الحصر والتغيير بالامكنه والجهات والاحياز على قدر ما يمكن للمفاض عليه ان يلاحظ المفيد، فكل منها ينال من تجلي ذاته بقدر وعائه الوجودي ويهرم عن بقدر ضعفه وقصوره وزيغه عن الإحاطة به، فهو سبحانه في العلو الأعلى من جهة كماله الأقصى والدنو الأدنى من جهة سعة رحمته، فهو العالی فی دنوبه و دانی فی علوبه، و الیه اشیر فی روایت عن النبی صلی الله علیه و آله لو ادلیتم بحبل الی الارض السفلا لحبتم علی الله. یعنی اگه شما رو با یک تنابی بفرستند به زمین هفتم، یعنی به مغز زمین، به اون مرکز زمین، اونجا شما هبوط میکنید برای خدا، یعنی اونجا خدا هست و فرودگاه شما جاییست که خدای اون تار اونجا حضور دارد. نه در مقام ذات، حالا معلوم میشه که در مقام ذات، و همینطور در صفحه 118-119 همون فصله، صفحه 118-119 مثالشو شما اونطور تفسیر میکنید ولی آخون منظورش اون نیست، ما مثل شما تفسیر میکنیم. و ما ذکرناهم مما اطبق علیه اهل الکشف و الشهود، که البته اهل کشف و شهود الذین هم خلاصت و عباد الله، اونا خلاصه بندگان خدا هستند، بل جمیع الموجودات اندهم بالمعنى الذی ذکرناه و عقلا، همه موجودات پیش اهل کشف عاقلن، عارفون به ربهم، مسبحون له، شاهدون لجماله، سامعون لکلامه، و الیه الاشاره به قوله تعالی و این من شیئن لا یسبح بحمده. و همینطور در فصل 24 مرحله ششم، و کذا فی الفصل رابع و العشرین من المرحلت سادسه، در جلد ششم، ببخشید در جلد دوم که میشه صفحه 283، جلد دو صفحه 283 فرموده ثم انه بناء على قاعده توحید الذی نحن بصدد تحقیقه، بنابر اون پایگاه توحیدی که ما میخواییم اون رو تثبیت کنیم، یجب ان یکون لکل جمیع الاشیاء مرتبه من الشعور کما ان لکل منها مرتبه من الوجود و الظهور. چرا؟ لان الواجب الوجود متصف بالحیات و العلم و القدرت و الاراده مستلزم لین علم و قدرت و حیات و اراده، بل هذه الصفات عینه تعالی و هو بذاته المتصفه بها مع جمیع الاشیاء لانها مظاهر ذاته و تجلیات و صفاته، مجالی صفاته. غایت الامر ان تلک الصفات فی الموجودات متفاوتتون ظهورا و خفاء.
خب این دلیل و لابد قبل تقریر الاستدلال، ما به پیش از اینکه استدلال رو به شکل منطقی ذکر کنیم یه مقدمه ای رو لازم عرض کنیم. من تمهید مقدمته و هیه این است، ان مظهر کل شیء و تجلیه،
این چیزی است که عرفا بهش تصریح میکنن، مرحوم آخوندم به همین تصریح داره،
موجود به عین وجوده لا به وجود آخر.
شما کی میگید خورشید تجلی کرد؟
وقت خورشید بیاد بیرون.
تجلی خورشید به اینه که خورشید طلوع کنه. عرفا میگن تجلی خدا عین خود خدا، تجلی عین ذات متجلی.
خب این حرف رو همطوری ما از جیب خودمون میاریم؟ نه، این حرف تو همون فصل آخر بحث مواد ثلاث اگه یادتون نرفته باشه بود. وقت مر فی الفصل ثانی والعشرین من المرحل منهج ثانی.
الان ما تو منهج ثالثیم که بحث وجود ذهنیه، در منهج ثانی که بحث مواد ثلاث بود، اونجا در فصل آخرش که فصل 22 بود این عبارت بود: و هو ازهر من کل شیء تحققا و انیتا، وجود از همه چیز تحققا و انیتا روشن تره. الا انه لا يتحقق شيء في العقل ولا في الخارج الا به، لان الوجود لو لم يكن لم يكن شيء لا في العقل ولا في الخارج،
بل هو عینه، بلکه وجود عین اشیاء. خب تا اینجا شما باشید میگه خب این درسته، مشکل نداره.
اما خود ایشون بعدن این وجود رو مشخص کرده، فرموده فهو الواجب الوجود الحق، اون وجوده که این همه ازش یک صفحه اونجا تفصیل دادن، یعنی اون واجب الوجوده. این عبارات همونطور که قبلا گفتیم، ولو اینکه مرحوم آخوند اینجا اس نبرده، ولی اقتباس از شرح فصوص قیصریه، همونجا گفته بودیم، الان هم یادم نیست که کدوم فصل از فصول مقدمات شرح فصوصه، شاید فصل هفتمش باشه. بعدم فرمود که و ایجاده للاشیاء اختفاؤه فیها مع اظهاره ایاها. ایجاد اشیاء اینه که خود خدا تو اشیاء مخفی میشه و اشیاء ظهور میکنه، و اعدامه لها ظهوره به وحدته. اعدام اشیاء یعنی که خود خدا ظهور میکنه اونا مخفی میشن. بر اساس این تصور که ما این مقدمه رو بپذیریم، وقت میتونیم این استدلال رو تقریر کنیم. تقریر این استدلال اینه: و صورت المنطقیت للاستدلال، مقدمه اولش اینه که کل موجودن مظهرون، هر موجودی مظهری است من مظاهر وجودهی تعالی. این عبارت اخرى این است که و تجلن من تجلیات، که میگیم به زبان عرفانی یعنی هم اینا تعبیرات عرفانی، هر موجودی مظهری از مظاهر وجود حقه. مقدمه دوم: و کل ما هو مظهرون. این همونیست که قرآن هم میفرمند آیت، یعنی مقدمه اول رو کسی نمیتونه این کار بکنه، یعنی تفسیر صحیح میشه داشت. همه موجودات آیات حق، اما خب منظور عارف بیش از اونیست که شما از آیه میفهمید، حالا معلوم میشه. و کل ما هو مظهر من مظاهر وجوده تعالی، هر چیزی که مظهر حق شد فهو موجود به عین وجوده، فهوه موجودون به عین وجوده تعالی. هر چیزی که مظهر شد کما عرفت فی المقدمه، این مقدمه رو برای همین گفتیم که اینجا یه معطل داشت. مقدمه سوم: و کل ما کان موجودن به عین وجوده تعالی، هر چیزی که به عین وجود حق تعالی موجوده فهو عین چرا لان وجوده تعالی عین ال، چون وجود حق تعالی این رو. مقدمه چهارم: و ازا کان وجود و کل موجودن این العلم کان کل موجودن عالما. علم چی بید؟ بهترین نوع علم که البته به نظر صحیح فقط هم علم همینجا محقق میشه، این است که علم عین عالم باشه. البته ابن سینا علم رو قائل بود و عین عالم هم نمیدونست در خیلی از جاها، و اون در علمی است که حصولی باشه. علم حصولی رو میگفت علم عین عالم نیست، علم حضوری رو میگفت علم عین عالم هست، اما علم حصولی رو میگفت علم عین عالم نیست. اما طبق نظر مرحوم آخون علم مطلقا عین عالم، علم حصولی هم عین عالمه ولو محمول به ذمیمه است. یعنی چی؟ یعنی تا وجود شما یه تحولی پیدا نکنه عالم نمیشی، ولی وقتی تحول پیدا کرد یه وجود جدیدی میشه عین علم. قبلا یه وجودی بود که علم نداشت، حالا شده یه وجودی که عین علمه. گفتیم تنظیرش مثل اینه که خدای متعال یه چیزی رو که تخته بود، زغال بود، چوب بود، تبدیلش کنه به آینه. خدا که همه کار میتونه بکنه که ازا ارادل شیئنن یقول له کن فیکون، بخواد میشه. بنده خدا بخواد میشه اگه بنده خدا باشه. اگه بنده هوا نباشه، خدا که خدا. مولا سلام میگه عالم شدن اینطوریه. عالم شدن به اینه که خدای متعال وجود نفس رو متحول میکنه در جوهر، به این که اون جوهر تیره ظلمانی که هیچ توانایی نشون دادن چیزی رو نداشت، حالا میشه نشون دهنده، میشه نورانی، میشه حاکی، به شما نشون میده چی؟ چیزایی که میخواد باشه، میخواد نباشه. در علم حصولی لازم نیست معلومش هم وجود داشته باشه. آینده، گذشته، محالات، همه غایبات، چیزایی که در حضور شما نیستن، ولی شما میتونید به اونا همه علم حصولی داشته باشه. یعنی وجود شما نشون دهنده اونا باشه، حاکی اونا باشه. خب پس اگر هر وجودی عین علمه، پس هر وجودی عالمه. این استدلالی است که عرض کردیم اصلش در کلمات اهل عرفانه، ولی خب آخوند هم در جاهای متعدد به این استناد فرموده. و فیه اشکال این حرف اینه که ان المظهر و هو التجلی، مظهر که همون تجلیه، علی قسمه دو جور داره. یک، ما یکونو غیر الظاهر و المتجلی، یه چیزی ظهور کرده، مظهری پیدا شده، مظهر غیر ظاهر. یه رقم مظهر و تجلیه، ما یکون غیر از ظاهر و المتجلی. که تجل شخصه فیلم را، یا عکس، از این کسی عکس میگیرید، اون شخص در اون عکس متجلی میشه دیگه. اگه تو آینه البته تصویری باشه، ولی نگو تو آینه، رو تو ذهن شما. تجلی زید در ذهن شما خود زیده، خود زید که حال بگو ماهیتشه، ولی خودش نیست. ما ماهیتش هم قبول نداریم، ولی حالا حد اکثر اینه که شما با این ادله‌ای که هیچ کدوم نتونست مدعاتون رو اثبات کنه معتقد شدید وجود ذهنی خود ماهیت. ماهیت خودش باشه، وجود الان محل بحثه. محل بحث اینه که تجلی عین متجلی است در وجود. یه تجلی هایی داریم که عین نیست. تجلی یک شخص در ذهن شما تجلی اوست، اما هرگز خود شخص نیومده تو ذهن شما. چجور میشه کوه دماوند بیاد تو ذهن شما؟ شما اون زیر له میشین، زیر کوه دماوند با اون چند تونه خدا میدونه. که تجلی شخص فی المرآت و تجلی علم العالمه فی کتابه. یکی از راهایی که شما بفهمید آقا اعلمه یا نه، خب کتاباشو میخونیم، او این کتاب با اون بقیه کتابایی که دیگران نوشتن خیلی فرق داره. یه علم اون عالم در این کتاب تجلی کرده. خب علم عالم غیر خود عالمه. عالم چه بسا یه جای دیگه است، کتاب دو کتابخونه شما، کتاب تجلی، نوشته تجلی اوست، ولی تجلی غیر متجلی، یا تجلی ذوق شاعر در اشعارش و تجلی ذوق شاعر بی اشعاره. میگن قرآن چطور معجزه؟ بهش بگو تو یه شعر مثل حافظ بگو. حافظ که آدمی زاده جوری حرف زده که نوع آدم ها نمیتونن اونطوری حرف بزنن. چه کار کرده؟ همین الف باز، همین کلماتیه که بنده و شما شبانه روز این همه میونه فکمون خارج میشه، همین کلمات رو به کار برده، ولی وقتی میخونی به وجد میایی. حرفای منم برای یکی میشنه و خسته میشه. هر دوش حرفه، هر دوش همون کلماته. و خدای خالق حافظ نمیتونه یه جوری حرف بزنه که هیچ که نتونه حرف بزنه. هزار خورده سال گذشته هیچ که نتونسته مثلش بیاد. خب تجلی یه رقم اینه، تجلی غیر متجلیه. البته یه تجلی هم داریم که ما یکونو این الظاهر و المتجلی، یه تجلی هم داریم که البته اینه که تجلی شمس به طلوعه، یا تجلی صبح. تجلی صبح به همینه که اون روشنی صبح خودش میاد، نه نمایندهشو میفرسته، اثرشو میفرسته. تجلی شمس به اینه که خود شمس میاد تو آسمون، میاد در مرعا و منظر شما. این یه نوع تجلی. حالا سوال اینه، فلو اریده من تجلی فی الاستدلال القسم الاول، اگه اونجا که شما فرمودید که کل موجودن مظهر من مظاهر وجوده، اولی رو میگید قبول، مقدمه اول قبول. هر موجودی مظهر خداست، آیت خداست. شما همیشه قرآن میخوندید، میفرماید که اشیا آیت الهیان. چی میفهمیدید؟ میفهمیدید یعنی خدا هم؟ و میفهمیدید که همونطوری که نوشته یک عالم آیت عالمه، علم عالم رو به شما نشون میده، شعر یک شاعر آیت اون شاعره، تمام این مخلوقات که غیر خدا هستن آیت خدا، خدا رو به شما نشون. همونطور که مثال میزدن تو این کتاب های درسی قدیم که آقا یه کاخی که ساخته شده، عقل آدم باور نمیکنه که این کاخ خود به خود به وجود اومده باشه، حتما معماری داشته، بنایی داشته، عملی کار کرده تا این به وجود اومده. وقت چطور کاخ با عظمت هستی خود به خود به وجود؟ اگه منظور اینه، اگر مراد از تجلی در استدلال قسم اوله، خب لنا فالمقدم، فالمقدمت الاولا تامت ولکنه ینافی المقدمت الثانیه. بله آقا، مقدمه اول حرفتون خیلی خوب، اما مقدمه دوم میگه هر تجلی عین متجلیه، اینو چه کارش کنی؟ و این اورید من التجلی فی الاستدلال القسم الثانی، اگه قسم دوم رو اراده کنی. کما اینکه این دیگه ما برای اینکه در جواب تمام احتمال رو گفته باشیم گفتیم، ولی شکی نیست که مستدل همین احتمال دوم منظورشه، چون تصریح کرده دیگه، خودش تصریح کرده. خب اگه اینه فهو باطل،
فهو باطل یه حرفیه که
ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟
و ذلک لأن كل واحد منا یجد من نفسه انه موجود محدود.
هر کدوم از ما میفهمیم که خیلی بیچاره، اینقدر چیزا رو میخواییم که نداریم. کیه که نخواد علم همه علما از اول تا آرا رو؟ اصلا علم خدا رو تمنی که گفت بر جوانان عیب نیست، آرزو. خب هر آدمی دلش میخواد علم خدا رو داشته باشه، علم بی نهایی، ولی داره؟ برای یه ذره علم که قرآن فرموده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، 40 سال، 50 سال، 60 سال تلاش شبانه روزی میکنه، به خاطر اینکه نداره. اگه داشت که میشه شفاقشو میکشید، علمش هم سر جاش بود. بله؟ خب تمنی لأن کل واحد منا یجد من نفسه انه موجود محدود یدل علی ذلک ان لکل منا تمنیات. خب و یستحیل ان یکون الوجود المحدود عین وجود غیر المحدود. چطور ما اینو میتونیم بپذیریم که تجلی عین ذات متجلیه؟ چطور میتونیم بپذیریم که مظهر عین ظاهره؟ پس دیگه نمیتونیم از این طریق استدلال بکنیم. بارها عرض کردیم ما مدعا رو قبول داریم، ما مدعا رو قبول داریم همه موجودات شعور دارن، عالمن، اما این استدلال تمام نیست. چه بسا کسی مدعای درستی داره اما دلیل درستی برای مدعاش نداره. خب این یه دلیل. دلیل بعد، بله. حالا چرا شما اصل علم رو بفرمایید؟ وقت بفرمایید حالا چه علمی؟ خب سوال میشه که آیا علم حصولی کمال هست یا نیست؟ این یه بحثی خود البته دامنه داره با اون نظر مشهور ملا صدرا، فرمایید شما تمامه، اما ما به نظرم میاد که نظر نهایی ملا صدرا همونیست که در بحث اتحاد عاقل و معقول جلد سوم اسفار آورده، که گفته وقتی ما اثبات کردیم اتحاد عاقل و معقول رو، اون وقت اشکالات قول مشائین همه مندفعه، یعنی علم حصولی واجب تعالی به اشیا تصویر میشه. یه تمام اون تعبیر ایشون تشنیعات از بین میره. یعنی ما خودمون در جلد ششم رسوا کردیم ابن سینا رو به این که تو این چه حرفی راجع به علم خدا زدی، ولی اون حرفا اشکال به ابن سینا بود بر اساس مبنای خود ابن سینا که قائل بود به این که علم زائده، علم حصولی صورتی زائد بر ذات عالم و قائم به ذات عالم. اما ما که اومدیم اثبات کردیم که علم حصولی خود تنور ذات عالمه و عین وجود عالمه، دیگه همه اون اشکالات مندفع میشه. 8 تا اشکال به نظرم در جلد ششم ایشون کردن بر ابن سینا، میفرمان همه اون اشکالات دیگه دفع طبق اون. اما خب دارن یه فرصت نداریم، باشه دلیل سومم باشه برای شنبه انشاءالله. و السلام علیکم.